تو ذهن آدم های عادی اینه که اگر بخوایم یه نفر رو تجلیل کنیم، تکریم کنیم، باید از او اسم ببریم، معرفیش کنیم، تبلیغش کنیم، سر دست بگیریم، کسی رو به عنوانی معرفی کنیم، بعضی از سجایای او، رفتار خوب او رو بیان کنیم، اعلام عمومی کنیم، این کار خوبه. اینجور به ذهن میرسه، توقع اینجوری میره، در حالی که سر دست گرفتن افراد به جز موارد استثنایی به خطر انداختن اونهاست. یک جهتش اقدامات حسودان، یک جهتش شرایطی که با آثار وضعی بر او تحمیل میشه، یک جهتش در تیر رس قرار دادن او برای دشمنان. باطنش تقریبا همش زحمت، ظاهرش هم معمولا زحمت. بیشتر از این که اون چیزی که در ذهن ماست شهرت بیشتر مثبته، در روایات و سیره اهل بیت تا بشه ازش فرار میکنه، مخفی میکنه. بعضی از بزرگان ما هم در همین تهران که خدا انشالله دست ما رو به دست ربانیین بیشتر برسونه، مثلا تک کلام بعضی از بزرگان در تهران این بود که بستر ذهبک و ذهابک و مذهبک، بپوشو نگو، تو به درد سر میفتی. اگر کسی تو این فضا گام برداره چند جور چالش پیدا میکنه. خود سخنرانی کردن یا ذاکر اهل بیت شدن خودش یه چالش بزرگه. حالا نمیخوام بگم کار قابل توصیه‌ایه، ولی ما داشتیم کسانی که از علمای برجسته بودن بعد از مدتی دیگه منبر نرفتن از مزرات این موضوع. یعنی اینم یک جنبه ای. حالا به بحثمون الان عرض میکنم رفتش چیه. تو حالت عادی شیطان توی جنبه هایی از ما مشغوله. حالا اهل بیت شهید شدن، یکی رو میارن این بالا میشونن حرف بزنه، بقیه هم به احترام اهل بیت گوش میدن، ولی شیطان شروع میکنه به سیخ زدن به این. درد سراش زیاد. حالا اگه مثلا یه جلسه ای بود که مخاطبینش مثلا اهل منبر بودن، میخواستم تجربیات یا اون چه از بزرگان شنیدن این زمینه، کل موضوع جلسه میرفت. اجالتاً هم انقدر عرض میکنم که بسیاری از مؤمنان و اهل خبره تا بتونن اسم کسی رو این ورانور مطرح نمی کنن. مرحوم کربلایی رحمت الله علیه که بعضی از علما میخواستن او رو مطرحش کنن و ایشون از سلک عارفان بود، ارجاع میخواستن به او بدن که بعد از من ایشون یاد احتیاطاتتون رو به ایشون مراجعه کنید، پیغام داده بود که به جدم پیغمبر اکرم قیامت ازت شکایت میکنم، منو به درد سر ننداز. 30 ساله دارم تلاش میکنم که یه قدر این نفسم رو آرام کنم، من اینجوری تو خطر انداز. آدم میره اونا رو نگاه میکنه، حالا خودم عرض میکنم، بیشتر از این که مردم اهل نیاز به موعظه داشته باشن، اون کسی که در نگاه قرار میگیره 100 برابر به موعظه نیاز داره و از جهات مختلف تو خطره. رو این حساب بهترین افراد رو اهل بیت تا مجبور نمی شدن سر دست نمی گرفتن. نمونش مادرانشون، از مادرانشون چیزی نمی گفتن، نمی خواستن اینا رو مطرح کنن، حواسا رو نمی خواستن جمع کنن، جز موارد استثنایی چیزی نگفت، یا خیلی مختصر یه جمله. مثلا فرض بفرمایید که اینشون قبلا عرض کردم نمیخوام واردش بشم، زینب کبرا سلام الله علیها تا میاد کربلا هیچی درباره او بنده پیدا نکردم در منابع قدیم. آیا بزرگ و عظیم و شأن نیست؟ هست. اینی که هر کس از این مشنه حتما باید پرچم گرفت اینطوری نیست. اونقدر که ما دیدیم اصلا اگر با یک عالم ربانی یا آدم رو نفسش کار کرده خورده کسی ارتباط داره، حتی به رفقاش نمیگه امروز رفتم کجا، در این حدث نمیبرن و به زحمت میندازنش اگر بخوان حرف بزن. استثناء بود مرحوم آقای بهجت شاید از این جهت که یه 20 سالی قبل از رحلتش اینطور شهره شد، بقیه بعد از دنیا رفتنشون شناخته شدن، گاهی سالها بعد. مرحوم آقای قاضی زمان حیاتش ارتباط باهاش انقدر مشکل بود که نه اینکه نمیشد دیدش، از جهادی بعضی جرأت نمی کردن. همین آقای بهجت هم بعضی از دیداراش قبل از اذان صبح بود، اما 20 سال آخر یهو شهره شد. حالا رو چه ابتلایی، رو چه وظیفه‌ای، رو چی بود؟ نوع عارفان برجسته، نوع مؤمنان برجسته، اینا مخفی‌اند، پنهانند. خدا اولیاش رو پنهان میکنه. به اندازه کافی سخت هست مبارزه با نفس، به اندازه کافی مبارزه با ابلیس سخت هست، به اندازه کافی عمل درست انجام دادن سخت هست، به اندازه کافی، خیلی کافی اخلاص داشتن سخت هست که آدم خطور نکنه به ذهنش ثوابی و عقابی، چه برسه به حرف دیگران. این خودش منظور کافی سخت هست دیگه سخترش نمی کردن. اهل بیت مادرانشون معرفی نمی کردن. مادران انبیا رو شما نگاه کنید، قرآن نمی پردازه. یعنی توقع نداشته باشید اگر کسی خوبه حتما بعد اینو معرفیش کرد. کیو باید معرفی کرد؟ حجت رو باید معرفی. اگر امیرالمؤمنین رو هم معرفی کردن، اگر قرار بر این نبود که او حجت ظاهر باشه و دستگیر باشه، انقدر رو معرفی نمی‌کردن. چون این معرفی کردن همش زحمت بود، هر بار گفتن کینه ها رو شعله ور میکنه، حسادت ها رو آتشین تر میکنه. اما چک باید کرد که امیرالمؤمنین امامه، باید مردم بدونن کیه برن سراغش، بشناسندش، اخلاقش رو بدونن، برن به او پناه ببرن. مجبور بودن. یعنی تو ذهن ما این قسمتش پررنگه که پیغمبر این فضیلت رو برای امیرالمومنین بیان کرد. به به. برای آدم ضعیف بیچاره که هیچی از خودش نداره، که مایه نداره، این که بگن معرفیش کردن کیف میکنه. بگن که فلان آقا دیشب فلانجا از جای شما حرف زدن، از شما تعریف کردن. خب چی گفتن؟ دوست داره. آدمی که مایه نداره دوست داره. آدم این که سیره پره لذتی نمیبره، به درد سر میفته، پنهان میکنه. ائمه و پیغمبران را خدا مجبوره، حالا با ادبیات عرفی میگم مجبوره، جسارت نماشه محضر حضرت رب العربون، باید معرفی کنه اینا رو، باید معرفی کنه مردم برن هدایت بشن، ازا معرفی میکنه. هر معرفی هم درد سره برای اینا. مثلا مسیح تو ذهن ما برعکسه، گاهی میگه ما چرا نبی نشدیم اونا شدن، این چون طرف نمیدونه که این یعنی چی. الان اینجا جلسه نمیدونم 7 شروع شده، 7 و ربع شروع شده امروز، حداقل مثلا من خبر دارم 3 ساعت و نیم قبلش یه نفر رفته تو صف نونوایی. خب هر کی بگه آقا چرا اون رفت نونوایی، خب من برم، خب شما هم برو. دیشب یکی اومده جارو کرده، خب آقا چرا اون جارو، خب شما بیا. کسی برای بار برداشتن، تازه اینجا برای اهل بیته، اینجوری نیست که آقا اون چرا من نه، خب بفرمایید، راه رو نبستن برای کسی، شما بیا اگر مطمئن بشن مثلا 2000 تا نون قراره بگیری، میتونی بگیری، چون یه جا که نمیشه گرفت دو نصف شب، خب شما برو بگیر. بار همه یه نفر بگه برای چی مثلا نفقه 500 نفر رو فلانی بده، یعنی من میرم کار میکنم خرجی 100 تا خونه ها، خب بفرمایید، دست شما در نکن، کسی نمیگه چون سختیش روشنه. بار نبوت که دنیا و آخرت یک امت قرن به قرن رو بذارن رو دوش یه نفر، این کمرشکنه. بعد یه گیج عزیزی مثل من میاد میگه چرا ما پیغمبر نشدیم؟ آقا واقعا دلت میخواد پیغمبر بشی؟ شما بار مردم کوچه‌تون رو بگی، من با خدا صحبت میکنم پیغمبرت کن. آقا 34 سال زین العابدین سلام الله علیه هر شب کیسه درهم از نقره سنگینه، یعنی کمر میشکنه، رو دوش میکشید در خونه فقرایی که طرفدار او هم نبودن، میرفت ناشناس. خیلی کار سختیه شما توی محله منطقه کوچک به نسبت هر شب در خانه فقرا بری 30 سال لونری. حالا من که اگه یه نون بدم 3 دفعه سلفی باهاش تا نگیرم که نمیذارم بره. 30 سال لونری شوخی نیست. آقا چرا ما نشدیم؟ بسم الله یه کوچه رو شما انجام بده، ما با خدا صحبت میکنیم، میگیم شما رو هم منسوب کنه. بار سنگینه خیلی، برای همین اگر کسی بدونه چه باریه، نه به این راحتی میره سمتش. اهل بیت هم جای کاندیداتوری امامت نرفتن شرکت کنن، که بار خدا رو دوششون بود، بار سنگینه. حالا بقیه که اصلا من بارو خیلی سبکش کردم، اینجوری گفتم، عینیش کردم، جسمیش کردم، دنیایش کردم، وگرنه بار درهمی که رو دوششه سنگینیش قابل قیاس نیست با اینکه دائما باید برای امت استغفار کنه، بار رو دوششه، دائما برای هدایت فرد باید تلاش کنه. امام معلم نیست که سر کلاس بیاد بگه من یه دور آروم میگم یه دور دیگه هم میگم، کسی سوال داشت میگم، اگه نفهمیدی دیگه با یه زبون دیگه میگم، اینجوری که نیست. امام اینجوری نیست، ما که گفتیم، میخوای شنیدی میخوای نشنیدی. امام هدایت باطنی داره، یعنی یه جوری منو امامت میکنه، اجباری نیست هدایت ها، اختیاری، ولی یک جوری من را هدایت میکنه، انگار همین یه دونه شیعه رو داره. شماها هم تک تکم اینطور، ما برای بچه هامون اینطوری پدری مادری نمیتونیم بکنیم، لحظه ای از ما فارغ نیست. پدر و مادر اینجوری نیست که لحظه ای از بچهشون فارغ نباشن، به فرض که نیست یه 10 ساعت هم ظاهرشو بپان باطنشو خبر ندارن، ذهنش کجاست چه میدونه کجاست. خیلی کار امام سخته، یک لحظه از ما غافل نیست. انگار کمی یه نفر کلن مسئولیت همین یه نفر انگار به امام زمان سپردن. شبانه روز مراقب منه، دنبال تسدید منه، برای رشد من تلاش میکنه، برای از بین بردن اشکالات من تلاش میکنه. شبانه روز ظاهر و باطن من بارش به دوش حضرته، برای تک تک خلایق من. اینطور اصلا اینجا فقط جای شرمندگیه، نه ما چی؟ بسم الله، شما همین بچه های خودتو وقت بذار به همین زواهرشون باطنشون خدا میکنی این کارو. پنج تا بچه یتیم، نه یه دونه بچه، یه نفر که سرپرست نداره، یه نفر که مراقبتی میخواد، یه نفر که حمایتی میخواد، یه هرچی. ما میگیم صحبت کنن یه نوبت حکم بده. کسی زیر این بار نمیره از بس سخته. ما زیر بار اعمال خودمون نمیتونیم بریم. اونی که امامه رو مجبورن معرفی کنه، بارش خیلی سنگینه، بعد معرفیش کنه. بقیه چی؟ بقیه میرن کارشون رو میکنن. اون بقیه که کارشون رو میکنن کار اجتماعی میکنن، فکر نکنید کار اجتماعی نمیکنن. اولیای خدا اینجوری نیستش که یه گوشه نشستن کاری به کسی نداشته باشن. حالا سطحشون قابل قیاس با ائمه که نیست، یه ربانی که سطحش قابل قیاس با ائمه نیست، اما اینا هم به اندازه خودشون این طرف اون طرف میگردن مشکلات مردم از توانشون حل کنن، ولی صداشو در نمیارن، بار سنگین میشه. برنامه اهل بیت و شیوه اهل بیت و شیوه حضرت حق اینه. اصلا میدونی اگه بخوان یه نفر رو زیاد معرفی کنن خط رو خط میشه، اشتباه میشه، مردم رو با حجت اشتباه میگیرن. یه زمان حضرت موسی اهل نبی نوالی علیه السلام معرفی کرد دیگه، سه تا رو خدا حیب آیه بیاره مردم گیج میشن سراغ کی باید برن. اینم یه جهتش، یعنی حجت رو هی تعدد بهش نمیدن، اینم یه جهتشه، برای اینکه مردم رو بشناسنش، گمش نکنن، اشتباه نگیرندش. دو مورد در عالم هست که در زمان حجت الهی و در زمان معصومان دو نفر رو یه جوری تبلیغ کردن گویی اینها امام و پیغمبر زمان خودشونه. معصوم بودن هم کافی نیست برای تبلیغ کردن. همونطور که وجود مبارک زین العابدین سلام الله علیه معصوم بود، اما تا کربلا زیاد رو تبلیغ نکردن. اینجوری نیست که یه نفر معصوم باشه تبلیغش کنن. امامی که در زمان حیات پدرش هست زیاد معرفیش نمی کنن، مختصر که فقط بشناسنش. بعدی دو نفر هستن استثنائی، چون بار بسیار سنگینی از امتشون به دوششون افتاد زمان حیاتشون و زمان حیات حجت الهی در اون روزگار، اینا هم همونجا معرفی شدن. یکی حضرت مریم سلام الله علیها، یکی حضرت زهرا سلام الله علیها. اصلا مسئله کفویت در ازدواج اون چیزی که ضروری مال این دوه، به ویژه مال صدیقه طاهره، حضرت مریم که قرار نبود ازدواج کنه. برای بقیه توصیه اخلاقی این خوبه، مفیده. شما میشه مشاور بدیم یا با یکی ازدواج کن به هم میخورید، هم سطح باشید. تو درگیر این درگیر نماز شب نباشه، اون درگیر گفتکاری، خب سخت میشه با هم زندگی. خب معلومه برای خوادم هر کاری میخواد بکنه اینو با هم نزدیک باشن، اما دو نفر خواستن حجت معرفی شدن، این قدم تکرار شده که اگر کسی حقیقت ماجرا را ندونه، مثل ویلفرد مادلون که تازه از دنیا رفته، یه محقق غیر مسلمانه، بسیار محقق برجسته است، معصوم که نی مسلمانم نی، ولی یک مورخ و خلاصه استاد برجسته مطالعات شرق‌شناسی، بی نظیر یا کم نظیر. یه کتابی داره به اسم جانشینی محمد، اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی محمد. نمیخوام بگم در این کتاب اشتباه نداره، داره. نمیخوام بگم همه تحلیلاش درسته، نه خیر. اما بسیار زحمت کشیده، از جهاتی بسیار کتاب مهمیه، از جهات روش شناسی بسیار مهمه. اونجا راجع به جانشینی پیغمبر که بحث کرده، میگه پیغمبر تلاش میکرد علی ابن ابی طالب بعد از خودش بیاد که بتونه امتش رو اداره کنه. حالا اصلا فارغ از این که این آقا پیغمبر رو پیغمبر بدونه یا نه، میگه این شخص رو میخواست بعد از خودش، نذاشتن و نشد و اینا. فکر کنم یه وقتی هم کتاب سال جمهوری اسلامی جایزه داده، مثلا 30 سال پیش اینا، به خاطر همین کتاب. البته باز تکرار میکنم که کتاب همش حرفای خوب نیست، درست نیست. بالاخره یه آدمی از یه فضای دیگری بیرون از جهان اسلام. اینو برای میگم که شما ببینید چقدر تاکید شده. آخرای عمرش که همین 2-3 سال پیش بود، نظرش رو عوض کرد که جانشین پیغمبر علی ابن ابی طالب. گفت من بررسی میکنم از این میزان که او اسم پیغمبر رو میگه، که پیغمبر اکرم راجب صدیقه طاهره، او هم اسم میگه، صحبت کرده، معلوم جانشین پیغمبر فاطمه است. دقت کنین. خب واضحه که من این حرف رو قبول ندارم. از چه جد دارم اینو میگم؟ یه آدم بیرون از جهان اسلام رفته روایت رو نگاه کرده، تعجب کرده، گفته اگر علی خلیفه است چقدر راجع به فاطمه حرف زده، این طبیعی، نمونه دیگه نداره. حالا اینکه تطبیق کرده به یه استدلال غلطی و به نتیجه غلط رسیده کار ندارم، اما آدم دقیقی بوده دیگه. زمان خود از زهرا اگر انقدر شعور داشتن به خانه‌اش حمله نمی‌کردن. این آدم که بیرون وایساده اصلا نبوت رو قبول نداره، نبوت پیغمبر. نه، اینقدی که پیغمبر از فاطمه تجلیل کرده این طبیعی نیست. لابد می‌خواسته امام بعد از خودش معرفی کنه که اینقدر تبلیغ کرده. نتیجه که گرفته غلط کار ندارم، اما خب اینو دیده که این طبیعی نیست. خب پیغمبر کدوم یکی از همسرانش رو اینجوری تجلیل کرده در این سطح؟ حتی حضرت خدیجه سلام الله علیها اینجوری نیست. کدوم پیغمبری در کتب گذشتگان و تاریخ انبیا اینطوری یک زن رو پرچم کرده، علم کرده، سر دست گرفته؟ اونم یه بانویی که به جهت ساختارش شخصیتی و جسمیش باید در پوشش باشه. اینقدر علمش کرده، لابد میخواست اون به اینجا به این نتیجه غلط رسیده، لابد میخواست بگه امامه. مادنون پر بیرا نگفته، چون پیغمبر میخواسته حجیت صدیقه ایزا. او دیگه تشخیص نمیده اونور دنیا که حجت یه چیز، امام یه چیز دیگه است. اینو درست تشخیص داده. پیغمبر میخواسته کاری بکنه، اون نمیخواسته به من امام او رو معرفی کنه، میخواسته حجت معرفی کنه. حجت معصوم که فقط امام نیست که. تشخیصش از این جهت درست بود، تطبیق آخریش غلط بوده. یا ما اونی که ما دیدیم پیغمبر نشسته داره حرف میزنه تو اون فضای اون روزگار، یه بانویی که در نهایت پوشش وارد جلسه میشه، شما با همسرتون با خواهرتون جای میرید، چجوری میرید؟ سعی میکنید که بی سر صدا برید دیگه، دادار و دودور کسی نمیکنه که. الان با همسرم هستم، الان من و همسرم یه هویی، حواسا رو نمیخواد جمع کنه. درست میگم؟ خیلی روشنه. با همسرتون میاد، با خواهرتون میاد هیئت، جلوی در میخواد مشورت کنید، همسر منه، میگید حالت عادی این کار نمی کنید شما، خیلی روشنه. حالا اگر اون نکاتی که آقا معرفی و اینا یه مذراتی داره، آدم حریم نگه میداره، به این راحتی نیست. اونم این مدل توجه قرار دادن. الان بنده جا نشستم یا تو همین جلسه یا عالم برجسته میاد اینجا میشینه، عرض ادب دیگه، برجسته رو به هم نمیزنه آدم، بیه بودو بره پایین دستشو ببوسه یا شما تشریف بیارین، جلسه به هم میخوره. اگه کی بیاد تو، حالا بنده که هیچ کسم، اینو میگم تا شما ضرب در میلیارد کنید، چه کسی بیاد اینجا بنشینه؟ بنده این بنده که هیچ کسم، این میکروفونو هل میدم، سراسیمه، میدوام میرم دستشو میبوسم میگم آقا استفاده کنیم، اون کیه؟ من باید باشه؟ چه نسبتی باید با من داشته باشه؟ مثلا استادی که حق حیات گردنم داره، مثلا از مسلم از یاران حضرت حجت باشه، یه چیزی اینجوری باید باشه دیگه که جلسه رو به هم بزنی. یه بار اگر رخ بده، بنده که همین تو همین یه ساعت یا همینی 16 تا غلط میگم، توپق میزنم اشتو، همه تعجب خواهند کرد، برن بیرون میگن اگه نشناسن اون آقا رو بگن کی اومده بود، نمیگن آقا تعریف میکنه، بره سر کار ساعت 10 صبح میگه نمیدونم کی اومده بود که کاشانی اومد با این کار کرد. کاشانی که کیه؟ هیچ کس. همین یه روایت عجیبه هستن، سر آدم سود میکشه. نه یه بار، کل ما دخلت فاطمه تو علیه السلام علی رسول الله، هر بار، آقا هر بار. من این تجربه کوچولو ناقصشو دارم، در یه جلسه استادم اومد وارد شد، من دویدم رفتم عرض ادب کردم، قبولم نکرد، بیاد منبر اونم دوباره نشستم. 5 روز بعدی که اومد گفتم آقا عرض ادب خوشه، کلما دخلت فاطمت علیه السلام علی رسول، هر بار که وارد شد قام علیها، بلند شد رفت سمتش، حاجه یه دادم نشستن یه حرفی داره میزنه، حرف زدم که حرف کاشانی نیست که اینجا نشستم چیز از ذهنم میرسه میگم، پیغمبر ما ینطقان الهوا، یا آیه قرآن داره بیان میکنه، یا حکم شرعی داره میگه، یا مکارم اخلاق میگه، یا اصل اساس عقیده میگه، پیغمبر که کلام حکم نور، چی بگه که مهمتر از این باشه که بخواد رو معرفی؟ کل ما دخلت فاطمت علیه السلام علی رسول الله قام علیها، هر بار بلند میشد میرفت سمتش، نه فقط بلند شه عرض ادب کنه، قام لها نیست، قام علیها، قام علیها یعنی میرفت سمتش، به سمت او بلند میشد میرفت و رحب بها. آقا اینا پدر دختر بودن دیگه، هر روز هم دیگه رو چند دفعه میدیدن، خونه شون چسبیده به هم بود، چون صبح پسرت از خواب بلند میشه میگه سلام صبح بخیر، دیگه هر یه ساعت یا ببینیش که نمیپری بغلش کنی که، رحب بها خوش آمدید، اقبل یده قبل یده دستشو میبوسید، نه یه بار. یه بحثی بعضی از محدثان متمایل به وهابیت دارن سر این قبل یده ها که این جعلی جعلین گیج شدن، یعنی چی؟ پیغمبر دست کسی ببوسه یعنی چی؟ حالا یه بار باشه، مثلا مرحوم آیت الله صافی دست یه برادر عزیزی که از یکی از کشور آفریقایی بود و بوسیده بود که تو مثلا از اونجا پشودی اومدی، مثلا رنگ صورتش با ما فرق داشت، که تو اومدی اینجا طلبه شدی، تلاش کردی، میخوای برگردی، اینو تبلیغ کنی، من دست رو میبوسم. این بوسیدن دست این عنوانه. یا مثلا دست کارگر رو ببوسن، این یه بارش میخواد بگه من اون دستی که برای زحمت برای مردم کار. کلما دخلت فاطمه علیها السلام علی رسول الله قام الیها و رحب بها و قبل یدها، هر بار دستشو میبوسید و اجلسها فی مجلسه، شما بیا اینجا بنشین. این چه تصویری داره ارائه میکنه؟ این کاملا خلاف سیره پیغمبره، چون این موضوع استثنائیه، یعنی جای دیگه این کارو نمیکنه به هیچ وجه. در مورد ائمه هم شما همچین چیزی ندیدید. عبدی کوفی اومد، سید آمد، حضرت ما پرده بزنید، اینجوری نبود که دخترم بیا به عمو بخون برا عمو، اینطوری نبودن اهل بیت. پرده بزنید، فرمود که برا دخترم روزه بخون، پشت پرده نشسته بود. ما ندیدیم جای امام صادق علیه السلام بودوه بره دست دخترشو ببوسه، بیاره جاش بشونه، در معرض قرار بده. نمی کردن این کارو، اونام خوب بودن. این بزرگوار استثنایی بود، همونطور که عزیز مریم استثنایی. قرآن راجع مادران انبیا اصلا حرف نمیزنه، حتی اونجا که راجع مادر عزیز موسی داره صحبت میکنه که بهش وحی کرد، نمیگه کی بود. خدا راجع به حضرت موسی که با زن و بچهش تو بیابون را گم کردن، دنبال این بودن یه نوری پیدا کن، ایکی بپرسن، رفت اونجا نوبل رسید، بعد نمیگه زن و بچه تو بیابون چیکار کردی، نمیگه دیگه، رد میشه میره میگه حضرت موسی رفت با فرعون و بحث شد و تا، حرف نمیزنه. اما هر وقت اسم عیسی میاد، بالای 90% موارد میفهمد عیسی ابن مریم، اسم مریم میاره. حتی یا مریم ان الله یبشرو که به کلمت من، مخاطب از مریم، ای مریم خدا به تو بشارت داده، به کلمت اللهی که از تو به دنیا میاد، از تو دیگه، این تو مادرشی، اسمش مسیح عیسی ابن مریم. خب وقتی مریم میگم خدا به تو یه پسر میده، معلوم مادرش کیه، مخاطبش اولش این یا مریم، اسمش مسیح عیسی ابن مریمه. اینجا باید بگرد آدم فکر کنه دیگه، اینجا یه اتفاقی افتاده که هی میگه عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم. پیغمبر برای امیر برای صدیقه طاهره رفتارهای حیرت انگیز داشته، یکیش این قام الیها است. یکیش اینه که اومد ازدواج میکنه، فرمود من که پیغمبرم آسون ازدواج میکنم. فاطمه استثناء، امیرالمومنین استثناء نیست، امام حسین استثناء نیست در ازدواج، زین العابدین استثناء نیست در ازدواج. بعضی از ائمه ما ازدواج کردن چون به ظاهر عمل میکردن، بعد طرف زن ناسبی بود، شرایط هم نبود که بگن این اصلا فسخه دیگه، ازدواجی نیست که، طلاق میدادن چون شرایط تقیه بود، تو جامعه نمیشد. معلومه که استثنا نیست دیگه. در مورد زین العابدین موسی بن جعفر اینا سلام الله علیهم روایت داشت، استثنا ماله چون زنم هست. نه مگه حضرت زینب سلام الله علیها با عبدالله بن جعفر یه سطح هم؟ نمیخوام عبدالله بن جعفر بده، نه عبدالله ابن جعفر، سلمان ابوذر و مقداد می در سطح از زینبن که بخوام بگیم یکی رو پیدا کنیم. ازدواج صورت گرفته هم برای دخترها هم برای پسرها، حتی برای امامان. پیغمبر کف و عایشه بود، امام حسن کف و جعده بود، دختر اشعث. مادلونگ اینا رو دیده میگه پیغمبر در مورد دخترش استثنایی، این استثناست. چرا استثنا؟ لولا علی لما کان لفاطمه کفر. اصلا شما عبارات رو نگاه کنین، اگر علی نبود فاطمه کفر می نداشت. خب تو ذهن میاد که ما وقتی میگیم خدا لطف کرد این دوتا به هم رسیدن، وگرنه کسی به درد این نمیخورد. منظور این که تو اهل محل، تو این شهر، تو این روزگار، درست؟ اینجوری میگفت دیگه، لولا علی لما کان لفاطمه کفوا. اگر اینجوری بود یعنی یه سرگردن بالاتر از عصر خودش بود. اینطوری نفرمود پیغمبر، فرمود لولا علی لما کان لفاطمه کفوا. آدم فمن دونه، معلومه حضرت پیغمبر راجع ازدواج نمیخواد فقط حرف بزنه، از حضرت آدم به بعد. این جمله پس معلوم موضوعش ازدواج نیست، موضوع ازدواج در مورد هم اصلان باید صحبت کنه، اما اینجا این فرمود از آدم تا قیامت فقط یه علی بود که کف به او بود. این معلومه که این بیبی دو عالم یه مسئولیت اجتماعی دینی خیلی خیلی مهم داره، اینجوری ازش پرده برداری شده. فعلا نمی کردن این کار، نباید این کارو می کردن. این یکی رو ببینید، خدا میخواد به امامان علم بده، درست؟ شأن اصلی امام یکیش علمه. میدونی اصلا ائمه رو با علمشون میشناختن. نص تواتری برای همه در زمان حیات خودشون به این راحتی پیدا نمیشد. چرا؟ بگیر به من بود، تقیه بود، شدت بود. زمان خیلی از ائمه ما، مثلا فرض بفرمایید که بعد از سید الشهدا، بعد از امام صادق علیه السلام، اگه قرار بود امام سجاد یا امام کاظم سلام الله علیه ما رسماً به عنوان امام، مثلا امام حسین در کربلا میگفت خب بدونید اونی که کشتید که خلیفه بعد از من نبود علی اکبر، اینه، خب میکشتن تموم میشد دیگه، درست؟ اصلا شرایط بیان نبود. زین العابدین سلام الله علیه ساکته. خیلی از امور ظاهری کاروان رو هم زینب کبرا اداره میکرد که او به چشم نیاد. امامه ولی صامته. بعد از امام صادق سلام الله علیه منصور میگشت ببینه کیه که میتونه مسیر امام صادق ادامه بده. امام کاظم سلام الله علیه ساکته محض. معرفیش نمی کنه. از کجا می فهمیدن که کی امامه؟ شیعیان ویژه این قصه رو بگن؟ در کافیه شریفه میگه امام صادق از دنیا رفت، کیا؟ مؤمن تا هشام ابن سالم، شاگرد اولای شیعیان امام صادق سلام الله علیه، اومدن مدینه ببینن جانشین کیه. یعنی چی؟ یعنی مثلا بلا تشبیه، هزار بار بلا تشبیه، هزار بار بلا تشبیه، شهید اندرزگو از دنیا رفته، ساواک مثلا زده تش فرض کن، اون لحظه‌ای که میخوان بزننش، اونم روزه بوده اینا، فیلمشو دیدین، نمیگه من به شما اعلام کنم جانشینم فلانیه، مثلا خلاف عقل این، درست؟ جاش نیست که، خب به کشتن دادیش که چیکار؟ از کجا میفهمیدن امامن؟ مؤمن اتاق هشام بن سالم، میگن رفتیم مدینه ببینیم جانشین امام صادق کیه؟ تو ذهنتون میاد پس اون روایاتی که دوازده تا رو معرفی کرده چیه؟ آره؟ بله بوده، ولی صنه الا ان اهلهی باقیش هم ببین، به کسی نگی اینو، این روایات دست اوحدی از اصحاب بوده، استثناهایی در دوره غیبت صغرا که دیگه تمام شده مسئله امامت، جان امامی به خطر نیست، اینا رو آوردن تو جلسات مطرح کرد، وگرنه رگه های کمرنگی از امت خبر داشتن، نه همه. علت اینم که در مصداق امام یا تعداد امامان اشتباه می شده همین بوده دیگه، یه یکی 6 تا امام، 7 تا امام، یه گفتن 7 تا امام، دیگه امام 7 تا غایب شد، و بعضی از بزرگان اسم نمیبرم تعجب میکنید، بعضی از امامزاده ها اومدن به امام رضا به امام جواد گفتن شما اون مهدی موعودی، یعنی نمیدونستن تعداد ائمه چند تاست. خوب هم هستن، شما زیارتشون هم میرید، حاجت هم میدن، آدم های خوبی هم هستن، ولی لایه‌بندیه، یعنی خیلی اهل به زجر کشیدن تا تونستن عقائد رو برامون نگه دارن. مثل قدیر نیست که بیان دست امیر، آقا دست امیر درمانی تو قدیر بگیری بالا همسرشو میکشن، مجبور اگر نبود پیغمبر این کارو نمیکرد. همون چیزی که اول جلسه عرض کردم، معرفی کردن یه نفر به زحمت انداختن اونجا مجبوره. شما دست او رو بالا میبری پسرشو تو کربلا میکشن. بعد از اینکه ماجرای تو همین اوانی که پیغمبر میخواست امیرالمومنین معرفی کنه، اونا یک کتابی با هم نامه ای نوشتن گفتن نمیذاریم، امام صادق فرمود اذا کتب الکتاب قتل الحسین. وقتی دیدن داره امیرالمومنین معرفی میکنه تا قتل امام حسین پیش رفتن، صدیقه طاهره رو کشتن. از کجا امامو تشخیص میدادن؟ از علم امام. مؤمن تا آقای شان سالم میگن رفتیم مدینه ببینیم امام کیه، که بریم بپرسیم امام کیه، امام صادق شهید شده. یه دیگه مأمور حکومتن، یه دم مسلمین غیر مکتب ما، اینا اکثر شهر. حالا چجوری بینه کی بپرسیم، جانشین داشته امام صادق یا نه، کی جرأت میکنه ما بگه. دیدیم یه کیو پیدا کردیم، رو بیاید بریم. ما یواشکی پاورچین رفتیم، ما برد در خانه عبدالله افتح پسر بزرگ امام صادق، چون پسر بزرگ امام بود چک کردیم رفتیم تو. ولی خب نصب برای اون نشینده بودیم از امام که چیکار کنیم، علمشو امتحان میکنیم. امام که منبری نیست چهار تا کلمه حفظ کنه بیاد بگه. چند تا اینام خبره بودن شاگرده، بعد دو تا سه تا سوال کردن دیدنی چیزی سرش نمیشه. بعد گفت پولا رو بدین، گفتم بریم بیاریم. اومدن بیرون وسط کوچه نشستن رو زمین زار زار به گریه، خدای ما چیکار کنیم. یه نفر اومد در گوششون گفت بیایید. برد در خانه موسی بن جعفر، وقتی مزتر شدن تنها شدن، میگه از امام شروع کردیم به سوال کردن، دیدیم جنس جوابهاش با جنس جوابهای مباحثات ما فرق میکنه، اصلا تفاوت از زمین تا آسمون. امام یکی از مهمترین ویژگیاش علمشه. خدا میخواد علم به اهل بیت بده، از چه طریقی داده؟ یکی از مهمترین منابع علم ائمه حضرت زهرا است. آقا مستقیم میدادی، جایگاه معلمی پیدا کرده برای امامان. من الان جا دارم حرف میزنم همین شروع کردم به نوشتن؟ نه، حالا اگه یک در 200 نفرم یه نفر بنویسه دو تا جمله شو شاید بنویسه. فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از پیغمبر 75 روز ساعاتی در خانه برای امیرالمومنین سخن میگفت، امیرالمومنین مینوشت از بی بسم الله شد تا تای تمتش همشو. کی مینوشت؟ شما یه تعداد جلسه تو عمرتون رفتین، حتی طلبه نباشین، اون کاشونی که چیزی نمیگه، حالا گلچین میکنه. کی میشه که نذاری کلام از ذهن یکی بیفته؟ اونم کی؟ امیرالمومنین انا مدینة العلم و علیون بابو. آخرین آموزه هایی که از پیغمبر گرفت، که قاعدتا باید بالاترین سطح آموزه هایی باشه که از پیغمبر یاد گرفته، اون هزار باب علمه که از هر باب هزار باب باز میشه، کسی کس نمیدونه اون چیه. اون روز پایانی عمر پیغمبره، کلاس نهایی امیرالمومنینه. ابو بصیر اومد به امام صادق گفتش که آقا شنیدم اون چیزی که پیغمبر به امیرالمومنین فرمود به شما هم رسیده؟ فرمود بله. اون ته کار رسیده یعنی اصلش همش رسیده دیگه. ابو بصری گفت هو والله العلم، پس خیلی علم دارید شما. 23 سال امیرالمومنین خصوصی هر روز پیش پیغمبر بود، دیگه اوجش که اون بود دست شما هم هست. فرمود بله. گفت هو والله العلم. حضرت فرمود بله این علم هست و لیس بذاک، ولی اونی که تو فهم کنی نیست. خب یعنی این بیشترم ممکنه؟ نظر آدم فکر کنه. فهمت بله، علم مضبوط مکتوب ما از این بیشترم دار. آه دیگه شما چی دارید؟ فهمت جف جف چه توضیح داد. دوباره ابو بصری گفت بابا والله العلم. بابا حضرت فرمود بله این علم هست و لیس بذاک، ولی این اون نیست. در کافی شریف ظاهر. خب بیشتر هم مگه ممکنه؟ فرمود بله. خب اون چیه؟ فرمود اندنا جامعه. خب جامعه چیه؟ حضرت توضیح داد. امامی که باید به همه خلائق اشراف داشته باشه، قیامت شهادت بده. یکی یه وقتی گفته بود که اگه بخواد همه رو بشناسه پرینت کنیم چند صفحه میشه. از این طوری هم بنده های خدا. گو آقا خوبه والله علم. حضرت هم بله علم هست ولی ایست بذار. گو آقا یعنی چی پیش شما هستان؟ اندنا مصحف و فاطر. همینو کسی فکر کنه چه سلام، چطور میشه یه نفر در این سطح بشه منبع علم ائمه؟ به مادلون حق نمیدید گیج بشه. یه لابد خلیفه پیغمبر فاطمه. این یه حرف نیمه درستیه. بعد میفهمید که زهرا مرضیه حجت خدا بعد از پیغمبره، نه امام. امام امیرالمومنین که او هم حجت. این فکر میکرد یا امام داریم یا نبی داریم. نمیدونست حجت معناش اعمه. فرق کلینی ما فداش بشن. کلینی آقا آدم زنده ترین مرده عالم. کلینی باور کن 1120 سال از دنیا رفته، روزی نیست که شیعیان مکتب اهل بیت سر سفره او نباشه. خدا به ما روزی کنه برای بعد از این عمر کوتاهمون باقی سالات داشته باشه. تا تونسته کار کرده. حالا نمیخوام راجع به شیخ کلینی حرف بزنیم. خودش ای کاش جلسات ها میرفت که این هر چند وقتی یکی از این الگوها رو آدم میگه اینا کیا بودن. ما همینجوری مف مف ما همین صحبونه رو میخوریم میفهمیم 3 ساعت میشه که تو صف نونوایی بوده. این حب به شما به اهل بیت کار خون دل 1000 سال پیش ایناست. این علمش 250 سال پیش تقریبا یا حاکم ناصبی بود ذیل مجموعه‌ای که از مراوده داشت با ترکیه که اون موقع مثلا عثمانی، یا حاکم ناصبی بود در بغداد. گفت این شیعیان میگن موسی بن جعفر اینجوریه، موسی بن جعفر اونطوریه، میریم قبرشو میشکافیم ببینیم جسمش سالمه یا نه. شیعیان اول دیدن که حالا یه بلوف، و دیدن که نه عازم شده به این که بره قبر موسی بن جعفر رو بشکافه ببینه بدن سالمه یا نه. مضطر شدن. یه نفر رفت گفتش که اگر موسی بن جعفر پسر پیغمبر ولی خدا باشه که تو بدبخت میشی. خب چیکار کنیم؟ اینو خیلی ادعا میکنن. باب المراد، باب قضاء حاجات، باب الحوائج. آقا من میگم تو بیا احتیاط کن. یه سربازی داره این موسی بن جعفر، اسمش شیخ کلینیه. این تو بغداد، نزدیک بغداد. برو اول قبر اینو بشکاف. اگر تو این چیزی نبود، برو سراغ موسی بن جعفر. اگر دیدی بدن این سالمه، نسبت به پسر پیغمبر احتیاط کن. گفت باش، خوبه. اوغلاییه. حالا فوقش دو تا قبر میشکافت. قبر رو شکافتن، دیدن مرحوم شیخ یوسف بهرانی نقل کرده. دیدن شیخ کلینی. خدا روزی کنه آدم قلمش، قدمش، جسمش فدای امام باشه. بدن او هم در خاک حفاظت کرد از حرمت بدن موسی بن جعفر. فرق کلینی و مادلون گینه که تشخیص داد. او وقتی روایات فضائل از زهرا دید گفت لابد فاطمه جانشینه. اما به شیخ کلینی که باب بندی کرده کافیو ببینید، اصلا کلاس کلینی رو کسی میخواد بفهمه باید باب بندیشو ببینه. کتاب کافی مجموعه از بخش هاست، به هر بخش میگن کتاب. این کتاب یعنی بخشه. اولیش عقل و جهل، دومیش فضل علم، برتری علم، سومیش توحیده، چهارمی چی بذاریم؟ نبوت، امامت، از زهرا چیکار کنیم و جهات دیگه. باب بعدی رو گذاشته کتاب حجت. هم نبی حجته، هم امام حجته، هم صدیقه طاهره حجت. 1100 سال قبل از مادلونگ. او هم یاد این بوده مقاصده ببینه چیه دیگه، نشسته اینا نگاه کرده به کتاب الحجه. حالا باقیش انشاءالله فردا. این طور پیغمبر یه نفر رو معرفی کنه، جوری که 1000 سال بعدش غیر مسلمون ها بفهمن که اون کس کیه. همون کسانی که روزهای آخر عمر شریفش بود گریه میکرد پیغمبر، فرمود که علی جان وقائن و فی صدور قوم، کینه ها در دلها شعله میکشه، جلو من روشون نمیشه صریح تر از این بگن. امیرالمومنین روز اومد وارد مجلس پیغمبر بشه، هر سمتی اومد بنشینه طرف خودشو بیشتر ولو کرد از رد نشینه، اومد بره اون طرف، اون یکی همینطور. فرمود من زندم در حد این که جام هست، علی به این همه اون رو معرفی کردم که باب نجاتتون علی، باب علمتون علی، دنیا میخواید علی، آخرت میخواید علی. فرمود امام واقعی از طرف پیغمبر، روح میخوای، راحت میخوای، ریحان میخوای، سرور میخوای، فرج میخوای، مخرج میخوای، دنیا میخوای، عقبا میخوای. فرمود لمن والا علیان، همش برای کسیه که به امیرالمومنین متواضع محبه. این همه گفته فرموده. فرمود وقائن فی صدور قوم یبدونها بعدی یا اول حسن، بعد از من ولی آنچه در دلها آتش زده سینه ها رو، اونا رو همه رو بر تو آشکار خواهند کرد. دیگه پنهانی، نه این که بیان پنهانی تن بزنن، آشکارش میکنن. بازپرس ویژه قتل میره پرونده رو نگاه میکنه، یه وقت میگه آیا آدم حرفه‌ای بوده؟ پول گرفته بوده ایشون رو بکشه، با کمترین ضربه زده رفته. یا این سارق بوده میخواسته جنسی سرقت کنه، این مانع بوده، یه ضربه زده رفته. یه وقت میاد نگاه میکنه میگه این سارق نبوده، این کینه داشته، این نمیخواسته بکشه، این میخواسته زجر کش کنه. معلومه دیگه، از رفتار معلوم. پیغمبر میفهمه وقائن فی صدور قومه، کینه ها در دلها شعله میکشه. حساب کردن دیدن که اگر قرار باشه با امیرالمومنین بخوان بی حساب بشن، با یه بار کشتن حل نمیشه. اصلا کشتن برای علی عروسیه، دنبال شهادته. گفتن یه کاری میکنیم روزی 1000 بار بمیره و زنده بشه. اون کسی که اسبر صابرینه، او فرموده این روزه ای که میخوام بخونم، او فرموده که صبرت و فلعین قضا. تیغ در چشم باشه آدم نمیتونه تحمل کنه. و فلحلق شجا ارا تو راسی نهبا. دیدم دار و ندارم و دارن میبرن. گفتن یه کاری میکنیم روزی 1000 بار بمیره و زنده بشه. با من حساب داشت عدو از قدیر خوب. از من تو را گرفت و دگر بی حساب شد. تجمع کرده بودن عده خونه امیرالمومنین، یه عده اندکی از امت، 20 نفر، 10 نفر، 30 نفر. هم خونه خیلی جا نداشت، هم اینقدی پای کار نبود. عده رو فرستادن که اینا بیان بیعت کنن. توی این خانه یه نفر بود که هم حرمتش روشن بود، هم معلوم بود اهل جنگ نیست. شبهه نمی رفت که میخواد مثلا جنگ تو مدینه درست کنه. بانو بود، باردار بود، روح بین تو پهلوی پیغمبر بود، چشم پیغمبر بود، فلزه کبد پیغمبر بود، وضع اطر رسول بود. هم جایگاهش معلوم بود، هم بانو بود، هم باردار بود. او آمد پشت در، یعنی اینکه خبری نیست. وقتی اومدن پشت در تجمع کردن، آمد پشت در فرمود ما عزاداریم. اینقدی نگذشته از شهادت پدرم. باور کنید اگر رها کرده بودن، معلوم نبود از بار غم پیغمبر جان سالم به در ببره صدیقه طاهر. ما خبر نداریم از اینکه این فراق چیه، چی کشیدن امیرالمومنین و زهرای مرضی. انقدر به شما بگم از امیرالمومنین نقلی داریم که یا رسول الله من نمردم و تحمل کردم فراق شما رو، یعنی معلومه که مبتلا به صبر بر فاطمه هم هستم، یعنی میتونم تحمل کنم. ما نمیدونیم یعنی چی. آمد پشت در فرمود که ما عزاداریم. انقدر که عظمت او رو میشناختن، یه وقت شما که محبید و پدر مادرها و جدابتون هم محبن و روز خوب میشنوید گریه میکنین، این که طبیعیه. صدای فاطمه زهرا رو به این راحتی کسی نشنیده بود. وقتی آمد پشت در فرمود ما عزاداریم، اینجایی که وایستدید همونجا اینکه پدرم هر روز می اومد اجازه می گرفت، اینجایی که تجمع کردید همونجایی که سحرها پدرم اینجا نماز شب می خوند پشت در خونه ما. اینا گریه کنان برگشتن، می فهمیدن چه غلط بزرگیه، خبر دادن اینا برگشتن. یه عده رزلتر فرستادن. اینا از اول با توپ پر آمدن و با اهانت دیگه با اینا صحبت نکرد. باز اومد پشت در، رو کرد به قبر پدر، نزدیک دیگه در مسجد بود خانه زهرای مرضیه. عرض کرد یا ابتا یا رسول الله ها کذا یفعلو به حبیبتک. این حرفا راجع به دختر شما دارن میزنن. یکی از اون جایی که آتش میگیره آدم، قرآن میفرماد فکذبوه و فعقروها، تکذیب کردن، صدیقه را تکذیب کرد. تا فرمود که یا ابتا یا رسول الله هکذا یفعل به حبیبتک، اینام نتونستن تحمل کنن، با همه رذالت گریه کردن و برگشتن. گفتن اینجور پیش بره دیگه کار تمام شد، ما حمله کردیم، او ورقو برگردون، این بار خودش اومد. به یدهی قبس من النار، مشعل به دست، با عزم به آتش زدن خانه. غلامش بهش گفتش که حالا این همه آدم تو خونه است، این نفیها فاطمه، فاطمه تو خونه است ها، از خونه بیرون نیومده. گفت و این مهم نی، یا اصلا ما برای همین میریم. دو طرف در آتش زد، فریاد کشید. یه قدری صبر کردند، دید دو طرف در آتش گرفته. جلوتر از این زیاد نمیتونم برم. در رو یه تکونی داد ببینه در سست شده برای اینکه وارد بشن یا نه. انشالله دروغ باشه این نقل. میگه وقتی در رو تکون دادم ببینم آماده است که در رو بشکنیم، دیدیم الفقت احشاؤها الالباب، تنشو به در چسبانده. هر جور بتونه از امیرالمومنین حفاظت کنه. منم یاد این افتادم با علی حساب کتابمون زیاده.